نیتی و اجرایی و به صورت کامل بتونه اجرا بکنه. دومین هدفی که این طرح داره شناسه دار کردن مهاجرانه. مهاجران به 4 گروه توی این طرح تقسیم شدن: مهاجران قانونی، پناهجوها، آواره‌ها و غیر قانونی‌ها که توی اردوگاه‌های مراقبتی هستن. حالا برای هر گروهشون حقوق و تکالیف توی یک سامانه جامع ثبت بشن. ساختار اجرایی داره این طرح که سازمان ملی مهاجرت بازوی اجرایی یک شورای عالی هست که متشکل از وزرای کشور، خارجه، کار و رؤسای قوه قضاییه و نیروی انتظامی و اینها هستند که وظیفه این شورا هم سیاست‌گذاری‌های کلان مثل سهمیه تعیین ورود مهاجران یا شرایط اضطراری که مثلا امروز تو کشورمون داریم بعد از این جنگ تحمیلی که صورت گرفت اینها رو تعیین میکنه. اما خود سازمان هم 4 ماموریت اصلی براش در نظر گرفته شده که صدور کارت اقامت هست، مدیریت اردوگاه‌های مراقبتی هست، همکاری با نهادهای جهانی هست و ثبت این عزیزانی که داخل کشور میشن به وسیله مکانیزه کردن و ثبت اثر انگشت و چهره صورتی که وجود داره. میشه از نوآوری‌هایی که توی این طرح هست صحبت کرد که پنجره امیدی هم باز کرده، مثلا مثل اینکه نخبه گزینی، یعنی نخبگان خارجی، کسانی که سرمایه گذار هستند، دانشمند هستند، هنرمند هستند، به اینها یک اقامت ویژه صورت میگیره که تو خیلی از کشورها مثل امارات و کانادا هم این صورت گرفته. و همینطور اخراج مهاجران غیر قانونی فقط با حکم قضایی و گزارشی که مرکز تحقیقات با نگاه دینی فقهی داره خیلی روی این موضوع تأکید داشتیم و که بعد گزارشمون هم آوردیم که فقط با حکم قضایی این کار صورت بگیره و ارگانهای دیگه بدون حکم قضایی اخراج این عزیزان رو در دست نداشتن. و یه ودیعه هم گذاشته شده بود که توی اینجا، یعنی ازشون گرفته میشه، که ما توی مرکز تحقیقات گفتیم این ودیعه ای که این عزیزان بیان بذارن رو به عنوان یک صندوق حمایت از خود عزیزانی که اتباع هستن و در کشورمون هستن استفاده بکنیم. و میشه به عنوان چالش هایی هم که تو این طرح وجود داره، یکی وابستگی این سازمان به وزارت کشوره که نگرانی رو ایجاد کرده که صرفا نگاه امنیتی وجود داشته باشه به حقوق انسانی مهاجرین و تعریف مهاجر فقط شامل کسانی هستن که گذرنامه دارن. داره که خیلی از این افراد چون موجهای مختلف توی جلسه گذشتم خدمتتون عرض کردم، حالا توی کشور ما اومدن نسل اولشون و نسل دومشون توی کشور هستن و عدم توجه به سمنهای مذهبی، چه شیعه و چه سنی، به هر حال نیازهای دینی دارن که به اینها توجه نشده.
مسئولان آموزش و پرورش ایران با ابلاغ اساسنامه مدرسه مجازی اعلام کردند خارجیان، ایرانیان مقیم خارج، اتباع خارجی مقیم ایران، بازماندگان از تحصیل و افراد بالای 18 سال می توانند از آموزش این مدارس استفاده کنند. به دنبال تصویب و ابلاغ اساسنامه مدرسه مجازی، مسئولان وزارت معارف ایران اعلام کردند که 5 گروه شامل خارجیان، ایرانیان مقیم خارج از کشور، اتباع خارجی مقیم ایران، بازماندگان از تحصیل و افراد بالای 18 سال واجد شرایط استفاده از این مدرسه هستند. موسر رضا کفاش، معاون دبیر کل شورای عالی وزارت معارف ایران، تأکید کرد که ایجاد مدرسه مجازی به معنای تعطیلی مدارس حضوری نیست و این مدارس مخاطبان خاص خود را دارند. وی افزود مدارس مجازی به صورت غیر دولتی اداره شده و طبق قانون برای آنها شهریه تعیین می شود، اما از بازماندگان از تحصیل که توان مالی ندارند حمایت دولتی صورت می‌گیرد. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @ رادیو دری مشهد فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093-794-71-71-44 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره می توانید از افغانستان پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چه. اگر می شد صدا را دید،
در هوایم می پیچد عطر صدای تو.
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
از شما سروران گرامی سپاس و تشکری داریم جهت همراهیتان با رادیو دری. رضایت خاطر شما از رادیو دری هدف ماست و همراهیتان موجب خرسندی ما.
روزی که فلک نشانه تیرم کرد، یا مولا دلم تنگ آمدم، چیشه دل می خدا زیر سنگ آمدم. پیوسته به زلف یار زنجیرم کرد، یا مولا دلم تنگ آمده، چیشه دل می خدا زیر سنگ آمده. پیوسته به زلف یار پیچیده شدم، یا مولا دلم تنگ آمده، چیشه دل می خدا زیر سنگ آمده. غمهای زمان عاقبت پیرم کرد، یا مولا دلم تنگ آمده، چیشه دل می خدا زیر سنگ آمده. دون هر کس پای کار خیش است، یا مولا زد اگر غنی اگر درویش است یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دل می خدا زیر سنگ آمده من به تو به حال خود نظرها کردم یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دل می خدا زیر سنگ آمده.
در زمان پخش برنامه ترنم باران رسیدیم و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان شننده می شود.
ترنم باران
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده آقا جان دلم هوایی گمبدی طلا تو کرده
به نام اول آخر و باطن ظاهر بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدا بر شما مهربانان زائر درود خدا بر شما بزرگواران مجاور انشالله هر جایی که صدای ما را میشنوین سالم و سرفراز باشین امیدواریم به حرمت انیس و نفوس بهترین الطاف الهی نصیب شما شود ای برنامه ترنم باران است که از پایتخت معنوی ایران مشهد مقدس تقدیم حضورتان میشه سرور امجد عالم آل محمد حضرت رضا علیه السلام به ما چنین توصیه می فرمایند بکوشید که روزگارتان چهار بخش باشد بخشی ویژه خداوند برای راز و نیاز با او بخشی برای کار و زندگانی بخشی برای رفت آمد و همنشینی با دوستان مورد اطمینان آنها که عیب‌هایتان را به شما بشناسانند و در نهان نیز در دوستی مخلص باشند و بخشی هم برای تفریح ها و لذت های مشروعتان اختصاص دهید با استفاده درست از این بخش بر انجام دادن صحیح قسمت های دیگر توانا می شوید
دال مثل دوا
دال مثل
دیوار
دال مثل دردهای مادر
مثل دیدار
هر بار خواستم برم ببینمش یک کار پیش آمد مو افغانه هم خو همیشه گرفتار هستی بخیالم که دم کشیده بر تو هم پرتم هلم داختم باشه نخو امروز دل مجیب یادشو کده تو چی؟ دق نشدی؟ ها؟ نه تا یک چیزی میگم پینگ پینگ گریان میکنه میفهمم که تو هم دلتنگش هستی بالاخره میبینمش من مطمئن هستم هر دوی ما پولیش استاد شدیم و عکس گرفتیم سایکو عکسا این 20 سال دیر شد پیر شدیم و رفت نام خدا جوان بودی مقبول بودی دیگه کم پیر شدی رفت خو 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 حالا او تو طرفم سای نکو باشه تو باز دست تو درست است که از ما خیلی دور است اما خود در دل ما جای داره و عزیز است مگم نه تایید کردی. چه عجب. بیا که ویلچره تا جای بجای کنم. الله الله، مرهم احساساتی کردی تو. من که رادیو رو روشن کنم. آه چهارشنبه شد و تو همه تو اشکای جاری شده رئیس. راستی خو طرفیم بد سعی نکن، گپ نمیزنم، گوش میکنیم فقط.
آمدم ای شاه سلامت کنه، عرض ارادت به مقامت کنه، آن چه که دارم تو رساندی به من، هیچ ندارم که به نامت کنم، آمده ام تا که سلامت کنم، سلامت کنم.
سلام خورشید هشتم، سلام امام دلها، سلام حضرت مهربانی، سلام بر تو که سلطان بیچون و چرای ملک عشقی و چه خوب حکم میرانی بر دلهای اسیر و عاشقت. مولا جان، بر درگاه تو آمدم، در حالی که زائرم حق تو را میشناسم، دوستداران تو را دوست دارم و دشمنان تو را دشمنم. سلام مرا بپذیر و مرا در نزد پروردگار خیش شفیع باش. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. جوینی در کتاب فرائد السمتین خود می نویسد حاکم نیشابوری که خدا رحمتش کند درباره امام رضا علیه السلام گفته است: خداوند مرا از کرامات تربتش بهترین کرامات را شناساند. من دچار بیماری خشکی مفاصل بودم و جز با مشقت و سختی نمی توانستم حرکت کنم. پس از شهرم بیرون آمدم و به طوس و منطقه نوغان رفتم و علی ابن موسی رضا را زیارت کردم. صبح که در نوغان بودم، تمام آن درد رفت و سالم و تندرست به نیشابور بازگشتم.
السلام علیک یا علی ابن موسی.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، مشهد مقدس.
همراهان عزیز برنامه ترنم باران، زیارت عملی عبادی است و به معنای حضور در پیشگاه پیشوایان دینی یا نزد قبور آنان برای اظهار ارادت و احترام و کسب فیض معنوی است. فرهنگ زیارت علاوه بر ثواب‌هایی که در احادیث برای زائران ائمه اطهار علیهم السلام بیان شده، کارکردها و آثار تربیتی هم به همراه دارد. از جمله فواید تربیتی زیارت میشه با افزایش معرفت زائر، آموختن معارف دینی از خلال زیارتنامه ها، آشنایی با مقام امامان و تحکیم رابطه ولایی بین انسان با اولیاء خدا اشاره کرد. پیامبر عزیزمان فرمودند: بزودی پاره ای از تن من در خراسان دفن میگردد. هیچ غمگینی او را زیارت نمی کند مگر اینکه خداوند غم و اندوه او را می زداید و هیچ گناهکاری به زیارت او نمی رود جز اینکه خداوند گناهان او را می آمرزد. حرف ها گفتیم با پنجره فولاد رضا، بغض ها ترکیده در صحنه گوهرشاد رضا. نیمه شب ها تا سحر خیره به گنبد بودم، پرگناه و خیره سر خیره به گنبد بودم. بی خیال از کل غم ها آری از مهنت شدم، تا که از باب الجوادت وارد صحنت شدم. آمدم تا که مرا از درد درمانم کنی، یا مرا آهو کنی یا صید بیابانم کنی. آمدم با خود تلمبار گناه آوردم، دست خالی نیستم بار گناه آوردم. آمدم از من بگیری باز هم عکس همم، خالی از بار گناهم باز هم با روسپیدی از حریمت می روم، باز هم دلخوش به دستان کریمت می روم.
آخرین باری که قلبم به تو دل بست، عشقم و کبوتراتم یادشون هست، پر حسرت بودم و دلشوره و درد، فکر میکردم که نمیشه زندگی کرد. قصه و دلشوره هام پیش تو کم شد، همه ی دنیای من قد حرم شد، هر کسی دور و برم بود اشکم و دیدم و جز تو ایشی حالم و نفهمید، اما جز تو ایشی حالم و نفهمید. تو بازم تنها کسی شدی که با منو دید و دست را نزد به سینم، خیلی دلتنگتم و کاش قسمتم شد این روزا که بهترم تو رو ببینم، این روزا که بهترم تو رو ببینم. حال عجیبی به دلم داد، شک نکردم که برام معجزه میشه، تو ازم توقعی نداری اما من محبتاتو یادم همیشه. کمترین کاری که میشه واسه تو کرد اینه که همیشه مدیون تو باشم. مگه یادم میره اون درد دلامو، کردی که من از هم نباشم. تو بازم تنها کسی شدی که با عشق منو دید و دست رد نزد به سینم، خیلی دلتنگتم و کاش قسمتم شد این روزا که بهترم تو رو ببینم، روزا که بهترم تو رو ببینم.
همراهان عزیز برنامه ترنم باران، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @ رادیو دری مشهد نیز نشانی صفحات ما در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام است. از اینکه امروز هم با برنامه خودتان همراه بودین سپاسگزاریم. تا چهارشنبه دیگر و ترنم باران دیگر، خدای خوب یار و همراه شما.
روز چهارشنبه بسیار خوب و خوشی برای یک یک شما عزیزان آرزومند هستیم. امیدوار هستیم باقی لحظات و ساعات امروز به خوبی و خوشی برای یک یکتان سپری گردد. برنامه 15 دقیقی ایران گشت آماده پخش است، تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببینید چه مرا خوش گذره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم، بسیرم خیلی در میزه سفر علی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت
سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه ایران گشت در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موزیم موسیقی اصفهان خواهیم رفت و با بخشی از تاریخ موسیقی ایران و سازهای مختلف آن آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید. عزیزان، اصفهان شهری زیبا در مرکز ایران است که دارای تاریخی کهن است. اصفهان یکی از مهمترین شهرهای ایران محسوب می شود که اوج دوره رونق و شکوفایش در دوره صفویه و بخصوص شاه عباس اول صفوی که دوره پادشاهیش 1587 تا 1629 میلادی بوده است. شاه عباس اول در 21 آبان ماه سال 977 برابر با 12 نوامبر سال 1598 میلادی پایتخت خود را از قزوین و اصفهان منتقل کرد. با این ترتیب با توسعه و پیشرفت شهری اصفهان بناهای تاریخی متعددی در این شهر ساخته شد که تعدادی از آنها به عنوان میراث تاریخی در یونسکو به ثبت رسیدند. این شهر با داشتن معماری زیبای اسلامی، پل‌های سرپوشیده، مسجدها و مناره‌های منحصر به فردش مشهور است و این امر سبب شده تا در فرهنگ عامه اصفهان نصف جهان لقب بگیرد. اصفهان در سال 2015 میلادی به همراه رشت با عنوان نخستین شهرهای ایران و شبکه شهرهای خلاق جهان زیر نظر یونسکو پیوست. بر اساس استانداردهای یونسکو، شهر خلاق شهری است که از نوآوری و توانمندی‌های شهروندان در توسعه پایدار شهری بهره می‌برد. هر ساله گردشگران داخلی و خارجی بسیاری از شهر اصفهان دیدن می کنند. یکی از نقاط دیدنی که در لیست بازدید گردشگران از این شهر قرار دارد، موزیم موسیقی اصفهان است. این موزیم در سال 2015 میلادی برابر با 1394 شمسی بازگشایی شد و از همان ابتدای زمان بازگشایی توانست جایگاه خود را در میان گردشگران اصفهان باز کند. موزیم موسیقی اصفهان به همت دو تن از موسیقیدانان برجسته ایرانی به نام‌های مهرداد جیحون و شهریار شکرایی تأسیس شده است و به صورت خصوصی اداره می‌شود. ساختمان موزیم دارای معماری نوین و بسیار زیبایی است و همان گونه که از نامش پیداست، محلی است که در آن می‌توان با انواع دستگاه‌ها و ابزار آلات موسیقی آشنا شد. این موزیم شامل سازهای ایرانی و خارجی است که در بخش‌های مختلف آن به طور کامل در خصوص هر دستگاه توضیح داده شده است و علاوه بر آن محلی است که در آن می‌توان با تاریخ موسیقی در ایران و به خصوص شهر اصفهان آشنا شد. در ادامه با ما باشید تا به این موزیم متفاوت سری بزنیم. هنر موسیقی همواره نزد ایرانیان از اهمیت و اعتبار بالایی برخوردار بوده است، به طوری که در نقاط مختلف سرزمین پهناور ایران آلات و ادوات موسیقی جزو جدای ناپذیر از زندگی محسوب می شده است. حتی نگاهی کوتاه به تاریخ این دیار از گذشته های بسیار دور نشانگر آن است که موسیقی همراه تمام اتفاقات روزمره مردم ایران بوده است. این همراهی را می توان از مراسم سوگواری گرفته تا جشنها و آیین‌های باستانی، برداشت محصول، پیکار و جنگ و حتی در خلوت و عرفان درویشانه مشاهده کرد. با توجه به گستردگی فرهنگی و قومی در ایران باید گفت تقریبا تمامی اقوام ایرانی دارای موسیقی محلی خاص خود هستند که این امر در نوع خود بی‌نظیر است. بسیاری از دانشمندان و فلاسفه ایرانی در کتاب‌ها و رسالات خود بخشی را به موسیقی اختصاص دادند. از آن جمله ابو نصر فارابی، ابو علی سینا، قطب الدین شیرازی و عبدالقادر مراغی از جمله آنها هستند. در این بین کتاب موسیقی کبیر اثر فارابی یکی از بهترین نمونه‌ها در حوزه موسیقی در ایران است. در این کتاب با مطالعه تئوری موسیقی ایرانی پرداخته شده است و همچنین در آن مبانی فلسفی موسیقی، ویژگی‌های جهانی و همچنین تأثیر آن بر روی روان تشریح می‌شود.
ای چنگ پرده‌های صفاهانم آرزوست، بینای ناله دل سوزانم آرزوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز توفیق داشتیم که به موزه موسیقی اصفهان بیایم.
من شهریار شکرانی هستم، مدیر موزه موسیقی اصفهان. در موزه ما حدود 400 قطعه ساز به نمایش گذاشته شده.
افزون بر این که ادوات مختلف موسیقی را سازها را به نمایش گذاشته، به نظر بنده تاریخ موسیقی و بخشی از فرهنگ مردم ایران و اصفهان را به نمایش گذاشته.
تمام بزرگان نوازنده نی اصفهانی بودند و این ساز هم در اصفهان به این شکل در آمده و با اوج سازندگان بزرگ نی هم در اصفهان بودند. وقتی مرشد داره تنبک زورخانه رو می نوازه، مهمانی که وارد شده خوش آمد میگن با زنگ زورخانه. هر منطقه ای از ایران همون جور که یک لهجه خاصی صحبت میکنن، یک موسیقی خاصی هم داره. تنبورک بلوچستان هست که با حنا هم تزیینش کردن. مثلا ساز ویولونی که جهانگیر هست، وقتی که توی تاریخ بررسی میکنم میبینید این ساز کمانچه ایرانی بوده که رفته به غرب.
وجود یه همچین موزه ضروری بوده. خیلی خوشحال هستیم که بخش خصوصی این کار رو انجام داده.
تنها موزه خصوصی موسیقی در کشور هست که بنده و همکار و دوست عزیزم آقای مهندس مهرداد جیهونی مشترکاً این موزه رو پایه‌گذاری کردیم.
انشالله پژوهش‌های ارزنده‌ای هم در باره موسیقی اصفهان، به خصوص در باره موسیقی آیینی اصفهان انجام بشه.
در نظر داریم شمایی از طراحی اتاق موسیقی آلی قاپور رو ما برای سالن موسیقیمون داشته باشیم.
امیدواریم ما در مرکز اسمانشناسی تا در حد مقدوراتمون و کاری که میتونیم به دوستان کمک بکنیم.
بهترین محل برای درک بهتر انواع دستگاه‌ها و ابزار و آلات موسیقی، موزیم موسیقی اصفهان است. موزیمی که در دل خود بیش از 300 ساز موسیقی را جای داده است که شامل تالارهایی بسیار مدرن و زیباست که در هر یک سازها و مفاهیم مرتبط با آنها نگهداری می شود. از تالارهای مختلف موزیم می توان به تالار سازهای محلی، تالار سازهای ملی، تالار مشاهیر موسیقی سنتی ایران، تالار سازهای خارجی و دیگر تالارها اشاره کرد. تالار سازهای محلی بخشی است که در آن انواع سازهای محلی ایران از سازهای زهی گرفته تا بادی و کوبه‌ای قرار داده شده است. نقاط مختلف ایران به واسطه اینکه قبایل و طوایف مختلفی را در خود جای دادند، آداب و رسوم متنوعی نیز دارند و هر قومی از جمله ترک، کرد، لور، فارس، ترکمن، مازندرانی و بسیاری دیگر موسیقی و سازهای محلی مخصوص به خود را دارند. یکی از سازهای محلی این تالار که می توان به آن اشاره کرد، قینچک نام دارد. این ساز بیشتر در استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان استفاده می شود و این ساز از نوع زهی بوده و مانند کمانچه باید با آرشه آن را نواخت. از نظر ظاهری قینچک کمی شبیه به ویولونسل اما بسیار کوچکتر است. از دیگر سازهای محلی این تالار می توان از چغرو، سرنا، دمام و دیگر سازها نام برد. با ادامه معرفی موزیم موسیقی اصفهان در خدمت شما هستیم. یکی از زیباترین تالارهای موزیم موسیقی اصفهان تالار سازهای خاص نام دارد. سازهای این تالار یا به خاطر نوع ساخت و عمل کردشان خاص شدند یا به خاطر نوع طراحی و نقش و نگارها به عنوان ساز خاص در این بخش قرار داده شدند. از نمونه سازهای خاص در این موزیم میتوان به دف، کمانچه، تنبک، سنتور، قانون، چنگ، تار، نی و سایر سازها اشاره کرد. در خصوص ساز قانون باید گفت این ساز یکی از قدیمی ترین سازهای دنیاست. این ساز در گروه سازهای مضرابی قرار دارد. برخی اختراع این ساز را به اساس اسناد موجود به ابونصر فارابی دانشمند و فیلسوف ایرانی نسبت می دهند و البته برخی دیگر افلاطون را مخترع این ساز می نامند. قانون یکی از قدیمی ترین سازهای دنیاست و نواختن آن نیاز به هنر بسیار بالایی دارد. اما مشهورترین ساز دنیا ساز چنگ هست. ساز چنگ یا هارپ است. از این ساز برای سرودن آوازهای حماسی استفاده می شود. این ساز در ادبیات فارسی جایگاه بالایی دارد. نخستین آثار مربوط به چنگ نوازی در ایران به 4000 سال پیش و در دوره ایلامیان می رسد. این ساز با حرکت نوک انگشتان دست در بین تارها نواخته می شود. شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه ایران گشت رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه امروز لذت برده باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. و لحظه پخش برنامه ده دقیقه شما.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم شاخه گم شده، بخش دوم، خاطراتی از سیاهان و سفیدان، از غربی ها و شرقی ها و بالاخره از مفقودین. روزها بعد از یک دوره دیگر جنگ با ایران در سال 1827 میلادی قرارداد ترکمنچای را با ایران امضا کردند. طبق این قرارداد باقی ماندگی سرزمین های قفقاز نیز از ایران جدا شد. اکنون روزها با جدیت بیشتری و تغییر فرهنگی در این مناطق مشغول شدند و به تشویق مبلغان مسیحی و تامین مالی آنها پرداختند. این رفتار روزها مقاومت هایی را در مسلمانان قفقاز برانگیخت تا آنکه 5 سال پس از امضای قرارداد ترکمنچای قیام بزرگی در قفقاز به رهبری شیخ شامل داغستانی شکل گرفت. شیخ شامل پیروان از خودگذشته و سلحشوری داشت و در مدت کوتاهی توانست دست روزها را از بخش بزرگی از کوهستانهای قفقاز کوتاه بکند. قیام شیخ و تشکیل یک حکومت اسلامی کامل در قفقاز نزدیک می شد. به گونه ای که شیخ با وضع مالیات های مشخص و حتی تعیین تعرفه گمرکی برای کالاهایی که به منطقه تحت فرمانش وارد می شدند پرداخت. با این حال روزها به هیچ وجه حاضر نبودند حکومت مستقل شیخ را بپذیرند و حمله های آنها به ناحیه تحت تسلط او ادامه داشت. در یکی از این حمله ها یک ژنرال روس اعلام کرد هر کس سر شیخ شامل را برای من بیاورد و اندازه وزن سر به او طلا می دهم. این موضوع به اطلاع شیخ رسید و او برای ژنرال پیغام داد: از احترامی که به من گذاشته اید ممنونم، اما اگر سر شما را برای من بیاورند به اندازه پرکاهی به آنها جایزه نخواهم داد. علاوه بر روس‌ها، انگلیسی‌ها هم از آینده قیام شیخ در هراس بودند. آنها از سالها قبل و دنبال تبلیغ یک نظریه در شرق آسیا بودند. پیدا کردن شاخه‌های گمشده یهود و حمایت از آنها، این همان مأموریتی بود که جوزف وولف در افغانستان آغاز کرده بود. او تلاش می‌کرد مردم افغانستان را به این باور برساند که از شاخه‌های گمشده قوم یهود هستند تا انگلستان بتواند طبق قانون حمایت از یهودیان شرق حوزه نفوذ خود را در آسیا افزایش دهد. همین ایده در داغستان هم دنبال می‌شد. انگلیسی‌ها بر این باور بودند که حمایت دائمی آنها از یهودیان در مشرق زمین
این اقلیت را به هواداران انگلستان در کشورهای مختلف تبدیل خواهد کرد. اگر حکومت اسلامی شیخ شامل در قفقاز شکل می گرفت، دست انگلیسی ها از این منطقه کوتاه می شد و نمی تانستند مانند گذشته با یهودیان داغستان ارتباط برقرار کرده و با آنها همراهی کنند. در همین دوران یک کشیش انگلیسی به نام ژاکوب ساموئل که از دین یهود و مسیحیت گرویده بود برای تبلیغات مذهبی راهی قفقاز شد. ساموئل که پیش از این در هند، عراق و ایران به تبلیغ مسیحیت مشغول بود، در اوج قیام شیخ شامل به قفقاز رسید. او نخست به سراغ یهودیان داغستان رفت و علت حضور خود را اثبات این نظریه اعلام کرد که یهودیان داغستان از شاخه های گمشده ی قوم یهود هستند. اما مأموریت اصلی ساموئل هماهنگ کردن عناصر انگلستان و روسیه برای سرکوب قیام شیخ شامل بود. سرانجام بعد از سالها کشمکش روزها توانستند شیخ شامل را در یک منطقه کوهستانی محاصره و دستگیر بکنند. با دستگیری شیخ و پایان یافتن قیام انگلیسی ها هم نفس راحتی کشیدند. ژاکوب ساموئل هم از قفقاز خارج شد و بعد از این به عنوان نماینده انجمن کتاب مقدس در ایران و کشورهای همسایه آن به فعالیت ادامه داد. بعضی از کسانی که به دست کشیشان اروپایی مسیحی می شدند ممکن بود خودشان هم علاقه‌مند شوند لباس کشیش‌ها را بپوشند، اما تا سالها هیچ یک از بومی‌های مسیحی شده اجازه نداشتند به حلقه کشیش‌ها وارد شوند و در بعضی مناطق هم که چنین اجازه پیدا می کردند باید به شکل محدود و با نظارت مبلغان اروپایی فعالیت می کردند. کیم بانکوی جوان سیاه پوستی از اهالی کشور زعیر بود که با مبلغان بلژیکی آشنا شد و با شنیدن صحبتهای آنها مسیحیت را با عنوان دین خود انتخاب کرد و نام خود را به سیمون کیم بانکوی تغییر داد. در سالهای آغاز قرن 20 میلادی او در تصرف بلژیکی ها بود و کنگوی بلژیک نام داشت. کیم بانکوی مدتی بعد تانست لباس کشیش ها را بپوشد. او اکنون به یک مبلغ تبدیل شده بود و تلاش میکرد هموطنانش را به مسیحیت علاقه مند کند. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
همچنان شننده رادیو دری می باشن از شهر مشهد. طبق فهرست برنامه ها به لحظه پخش برنامه استاد سخن رسیدیم و مدت 20 دقیقه پیشکش شما خوبان و عزیزان می گردد.
یکی روبهی دید بی دست و پای، فرو ماند در صنع و لطف خدا، که چون زندگانی به سر می برد بدین دست و پا از کجا می خورد. این یکی از حکایت های بوستان سعدی هست که در کتاب صنف ششم مکتب در زمانی که ما در مکتب در کابل درس می خواندیم آمده بود.
گلستان رو، بوستان رو می خوندن و به بچه ها مثلا گفتن که آقا این حکایت رو یاد بگیر. بزرگان ما همشون فارسی بلد بودن، آنها از فارسی رو از گلستان سعدی یاد می گرفت.
استاد سخن.
آیا می دانستید سعدی، این شاعر شیرین سخن ایرانی، نه تنها در ایران زمین بلکه در قلب ادبیات عرب هم جایگاه بلندی دارد؟ در این قسمت از استاد سخن با بررسی نفوذ شگرف سعدی در میان ادیبان عرب و محبوبیت او در کشورهای عربی می پردازیم. از مقاله روزنامه کویتی الرأی العالم تا نظرات استادان برجسته زبان و ادبیات فارسی در لبنان و تونس، با ما همراه باشید تا دریابید چگونه سعدی توانسته است پلی میان فرهنگ ها بنا کند. این برنامه سفری است به دنیای اندیشه و سخن سعدی از دریچه نگاه ادیبان عرب.
انهجرت الناس و اخترت النوا لا تلومونی فان العذر بان دمن عوج زهری بعدما کنت امشی و قوامی غصن و بان طالما صلت علی اسط الشرا و بقیت الیوم اخش از ثعلبان کیف لهوی بعد ایام سبا و انقضی العمر و مر العطیبان.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. دوستداران شعر و ادب فارسی سلام. امیدواریم هر جای این جهان پهناور و این گیتی وسیع که زندگی می کنید سلامت و شاد باشید. لحظات و ثانیه‌های زندگیتان با دنیای شیرین شعر و ادب فارسی پیوندی عمیق داشته باشد. یکی دیگر از برنامه‌های استاد سخن را با شما تقدیم می‌کنیم و باز هم از سعدی، حکیم شیرین سخن خواهیم گفت. اگر به یاد داشته باشید در برنامه گذشته با موضوع جلوه زبان عربی در زبان و آثار و اشعار سعدی پرداختیم. در این برنامه قصد داریم از جایگاه سعدی در میان ادیبان عرب و کشورهای عربی صحبت کنیم. پس اگر علاقه‌مند به شنیدن در این زمینه هستید با ما همراه باشید. دوستان عزیز، سخنمان را در خصوص جایگاه سعدی در میان ادیبان عرب و محبوبیت این شاعر خوش‌آوازی زبان فارسی در کشورهای عربی با نگاهی بر یک مقاله تحت عنوان سعدی پیام‌آور انسانیت که در روزنامه کویتی الرأی العالم به چاپ رسیده آغاز می‌کنیم. این مقاله با قلم حسن خاکرند، رایزن فرهنگی ایران در کویت و بررسی جایگاه سعدی در ادبیات جهان خصوصاً در فرهنگ عربی می‌پردازد. او در این مقاله حقایق جالبی را درباره سعدی و تأثیر عمیق او بر ادبیات عربی از طریق اشعارش مطرح می‌کند. در این مقاله سعدی به عنوان سفیر انسانیت و همزیستی توصیف شده. نویسنده این مقاله معتقد است که اشعار سعدی بستر مناسبی برای گفتگوی تمدن‌ها فراهم کرده. این شاعر بزرگ با اشعار زیبا و آموزنده خود نه تنها بر فرهنگ فارسی بلکه بر ادبیات عرب نیز تأثیر گذاشته است. مطابق آنچه نویسنده در این مقاله ارائه داده است، بسیاری از شاعران و ادیبان با ورود به عرصه شعر از آثار سعدی الهام گرفتند. پس از تسلط اعراب بر ایران، زبان و ادبیات این سرزمین غنی به فرهنگ عربی منتقل شد و به همین اعتبار تأثیرات متقابل بین این دو ادب را شاهد هستیم. همانطور که زبان فارسی تحت تأثیر زبان و ادبیات عرب قرار گرفته و در بسیاری از جهات ادبیات و زبان عرب بر غنای ادب فارسی افزوده است، زبان و تمدن عرب نیز از هر لحاظ تحت تأثیر ادبیات و تمدن ایران قرار گرفته، به طوری که این تأثیر متقابل یک داد و ستد معنوی دو جانبه دارد که به دوره‌های خیلی گذشته مربوط می شود. زبان و ادبیات فارسی و عربی با واسطه پیوندهای استوار و تأثیر متقابلی که در گذشته بین آنها وجود داشته و در سطح علمی و تحقیقاتی و ادبی هر یک مکمل یکدیگر شدند. از سوی دیگر دلال عباس، استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه لبنان، معتقد است که آثار سعدی به شدت با گرایش‌های انسانی عجین است. این استاد حوزه و زبان ادب فارسی آثار سعدی مانند گلستان و بوستان را نتیجه شناخت عمیق او از انسان و تجربیات زندگیش می‌داند. دلال عباس می‌گوید که سعدی به خوبی از آموخته‌های خود بهره گرفت و این بدان معناست که او به تمایلات معنوی و اخلاقی در اشعارش توجه ویژه‌ای داشته است. سعدی با نگاهی عمیق به معضلات بشر و ارائه راه حل‌های مناسب در جهان عرب از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. مناسب است بدانیم اولین کسی که آثار سعدی را به طور کامل به عربی ترجمه کرد عبدالوهاب عظام بود که این خود نشان دهنده تأثیر گسترده سعدی بر ادبیات عرب است. بر اساس گفته‌های اندیشمندان عرب، شعر سعدی در جهان عرب شناخته شده است و با استفاده از این شعر و معانی بین المللی نهفته در آن، میتوان وجهی مشترک در میان تمدن‌ها و فرهنگ‌ها ایجاد کرد. فرید قطات، استاد عقاید اسلامی و زبان فارسی در دانشگاه زیتونه تونس میگوید سعدی با عنوان یک نماد کامل برای گفتگوی تمدن‌ها شناخته می‌شود. شعر سعدی راهی روشن برای برقراری این گفتگو ایجاد می‌کند. این شعر با تمامی انسان‌ها و مردمی که در فرهنگ‌های مختلف مورد احترام و ستایش قرار دارند اشاره دارد. همچنین عبدالعزیز اندلیب، مدرس زبان فارسی در کویت، معتقد است شعر سعدی و ادبیات عرب تأثیر متقابلی بر یکدیگر داشتند. او می‌گوید سعدی در آثار خود به انسانیت و همزیستی برادرانه ملت‌ها اشاره و این امر را ترویج می‌کند. مردم عرب زبان و به خصوص کسانی که با ادبیات آشنا هستند، سعدی و آثار او را به خوبی می‌شناسند و از آن لذت می‌برند. شعر سعدی و ادبیات عرب تأثیر متقابلی بر یکدیگر داشتند، به طوری که جای پای هر یک از این دو را می‌توان در دیگری دید. دوستان عزیز شنونده، همچنان با برنامه استاد سخن در خدمت شما هستیم. بشنوید حکایتی از گلستان سعدی را.
درویشی را دیدم سر بر آستان کعبه همی مالید و می گفت یا غفور و یا رحیم، تو دانی که از ظلم و جهول چه آید. عذر تقصیر خدمت آوردم که ندارم به طاعت استظهار. عاصیان از گناه توبه کنند، عارفان از عبادت استغفار. عابدان جزای طاعت خواهند و بازرگانان بهای بضاعت. من بنده امید آورده ام نه طاعت، و به دریوزه آمده ام نه به